بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح شده بود درباره تجربه دینی بود. مطالب مقدماتی درباره تجربه دینی گفته شد و به این مسئله رسیدیم که تجربه دینی از جهات مختلف قابل تقسیم است و اقسام گوناگونی داره. یکی از این جهت که تجربه کنندگان یعنی صاحبان تجربه دینی متعلق به ادیان مختلف می باشند، به دلیل اینکه تجربه های دینی از آموزه ها و اعتقادات و آداب و مناسک دینی به صلاح دین های مختلف تأثیر می پذیرد، در نتیجه تجربه دینی افراد وابسته و پیرو و ادیان مختلف هم متفاوت خواهد بود. مثلا گفتیم که خب یک عارف مسیحی و یا مسیحی که تجربه دینی دارد نسبت به حقیقت الوهی یک جور تجربه اش را تعبیر و تفسیر میکنه و یک کسی که عارف هندی است و تجربه دینی او بر اساس اعتقاد او شکل میگیره تجربه دینیش را گونه دیگری تفسیر میکنه. حالا البته اینکه این اختلاف در متن تجربه است یا در تفسیر و تعبیری است که از آن میشود، این مورد اختلاف هست. بعضی معتقدند که آموزه ها و اعتقادهای دینی مختلف منشأ اختلاف خود تجربه ها، ماهیت و متن خود تجربه ها می شود، و بعضی هم معتقدند که نه، متن تجربه ها متفاوت نیست اما تعبیرها و تفسیرهای اونها متفاوت. دومین تقسیم به لحاظ شدت و ضعف و کمال و نقص تجربه های دینی بود که گرچه یک حقیقتی است اما در افراد مختلف دارای درجات و مراتب متفاوتی می باشد. این هم یک تقسیم بود. سوم به این جهت تقسیم می شود که آیا نسبت به حقیقت الوهی تجربه دینی بی واسطه است یا نه با واسطه است. یعنی یک وقت انسان دیندار حقیقت غایی و الوهی را بدون واسطه تجربه می کند و یک وقت اون را با وسائطی تجربه می کنند. تا اینجا بحث را رسانده بودیم در جلسه قبل. حالا یکی از جهات دیگر تقسیم تجربه دینی این است که تجربه دینی را به دو قسم آفاقی و انفسی تقسیم کردن. وجه این تقسیم این است که در تجربه های آفاقی از طریق مشاهده پدیده های بیرونی و به اصطلاح آفاقی اون تجربه دینی حاصل می شود. یعنی اگر انسان مثلا به آسمان می نگرد، به خورشید می نگرد، به افق می نگرد، به گیاهان می نگرد، به آب می نگرد، به هر پدیده طبیعی که به اصطلاح یک مرآتی است و یک آینه یا یک وسیله و طریقی است که این انسان دیندار را نسبت به آن حقیقت قایی و الوهی متوجه و متنبه میکنه و این احساس را در او ایجاد میکنه، این میشود تجربه دینی آفاقی. و گاهی از طریق پدیده ها یا تحولات روحی و روانی و درونی حاصل میشود. در اینجا یک اصطلاح تجلی هست در درون او رخ میدهد، چه بسا او چشمانش هم بسته، گوشهاش هم بسته است، حواس بیرونیش هم فعالیتی نمیکنه، اما در درون خود یک احساسی را می‌یابد که اون احساس او را به حقیقت الوهی مرتبط می‌سازد. بنابراین بر اساس این که اون چیزی که انسان را به اون حقیقت الوهی منتقل می‌کند پدیده بیرونی باشه، یعنی جنبه فیزیکی داشته باشد و آفاقی باشد یا نباشد، تقسیم می‌شود به تجربه دینی آفاقی و انفسی. خب بعد از این مطلب می رسیم به بحث دیگری که بحث مهمی است و آن این که تجربه دینی آیا واقع نماست یا نه؟ با توجه به این که تجربه دینی از سنخ احساس است، یک نوع احساس روحی و روانی است که نسبت به حقیقت الوهی برای انسان حاصل می شود، و از طرفی احساسها دو گونند، گاهی احساسها واقعی اند و گاهی احساسها غیر واقعی اند، گاهی حقیقت دارند گاهی حقیقت ندارند. چه بسا انسان یک احساسی بهش دست می دهد نسبت به یک امری، ولی کن هیچ گونه واقعیتی نداره، یک احساس به اصطلاح کاذب و غیر واقعی است. احساس خوب باشه یا احساس بد باشه، احساس محبت باشه یا عداوت باشه، که نسبت به فردی فرض بفرمایید که احساس بدبینی و نفرت ایجاد میشه، اما واقعا اون فرد خصوصیت و ویژگی که نفرت زا باشه درش نیست. اینجا این احساس، احساس واقع نما نیست، احساس کاذبی است. یعنی انسان نسبت به کسی که تنفر درش ایجاد شده، اگر واقعی باشه، وقتی واقعی است که اون انسان حقیقتاً وصفی درش باشه یا فعلی ازش سرزده باشه که منشأ نفرت باشد. اما اگر نه، بدون جهت، بدون اینکه در او صفتی باشه یا فعلی از او سرزده باشد که منشأ این نفرت باشه، این احساس نفرت می شود احساس غیر واقعی. و حالا نقطه مقابل هم می شود، یعنی احساس دوستی، احساس ارادت، احساس محبت، اون هم ممکن است واقعی باشه، ممکن غیر واقعی باشه. خب حال با توجه به این که احساس ها دوگونه اند، گاهی واقعی اند و گاهی غیر واقعی، این سوال مطرح می شود که آیا احساس انسان های دیندار نسبت به حقیقت الوهی از احساس های واقعی است یا از احساسهای غیر واقعی؟ آقای والتر استیس که یک متفکر و فیلسوف مسیحی است، کتابی دارد به نام عرفان و فلسفه و کتابهای دیگری هم داره، حالا این کتابش که به فارسی هم ترجمه شده به نام عرفان و فلسفه، کتاب دیگری هم دارد به نام دین و نگرش نوین. ایشان این بحث را به همین صورت که اشاره شد مطرح کرده و چنین گفته است: آیا تجربه قدیس، توی پرانتز محصول تجربه دینی و عرفانی است، متضمن نگرش خاصی به ماهیت عالم است یا نه؟ آیا این تجربه دینی از واقعیت جهان و واقعیت عالم و هستی آیا پرده بر می دارد؟ یعنی وقتی که این تجربه رو او داره نسبت به یک حقیقت الوهی، واقعا هم یک حقیقت الوهی وجود دارد یا نه؟ ظاهرا دو نگرش ممکن وجود دارد. میتوان قائل بود که تجربه عارف تجربه است که فقط در ذهن خود عارف است، میشود این طور باشه، ذهنی باشه و متضمن چیزی در باب ماهیت جهان خارج از او نیست. این حالت را میتوان نگرش ذهنی گرایانه به عرفان نامید. نگرش ممکن دیگر این است که تجربه عرفانی متضمن این است که موجودی در عالم خارج واقعیت دارد، موجودی که آفریدگار عالم است. این نگرشی است که بیشتر ادیان و عرفا اتخاذ کردند و می توان آن را نگرش عینی گرایانه نامید. بنابراین در اینجا یک نگرش ذهنی گرایانه داریم و یک نگرش عینی گرایانه. حالا ما چه راهی داریم برای اینکه اثبات کنیم که تجربه دینی یک تجربه عینی گرایانه و واقع نماست؟ آیا راهی داره یا نه؟ و اگر راهی هست اون چیست؟ ما در اینجا دو تا بیان مطرح کرده ایم، دو تقریر برای اینکه تجربه دینی واقع نماست آورده ایم که حال توضیح میدیم. تقریر اول این است که بگوییم تجربه دینی یک نوع احساس است، قبلا هم گفته شد، یعنی احساس وابستگی مطلق به حقیقت غایی یا الوهی، این میشه تجربه دینی. از طرف این احساس در وجود انسانهای بیشماری یافت می شود، یعنی در بین دینداران که تعداد دینداران هم زیاد است، در خیلی از دینداران چنین احساسی وجود دارد، یعنی احساس وابستگی مطلق به حقیقت قایی. و این انسانها از نظر شرایط جغرافیایی، شرایط اجتماعی و فرهنگی، قومی، قبیلگی و امثال اینها هم تفاوت دارند، متفاوت هستند. این نمی شود اینها را معلول شرایط اجتماعی یا جغرافیایی یا فرهنگی یا قومی و مانند آن دانست، چرا که اینا متفاوتند، در حالی که این تجربه های دینی در متن خودشون، یعنی اون احساس وابستگی به حقیقت الوهی، یک امر واحدی است. و چون این انسانهای متفاوت و بسیار دارای چنین تجربه‌ای هستند، نمی شود این را یک امر موهوم و یک امر پنداری دانست، مثل خیلی از احساسهای دیگر انسان که اگر چنانچه شاذ و نادر باشد، در بین جمع کثیر به ندرت گاهی پیدا شود، اینا را میگن پنداری است، خیالی است، غیر واقعی است. اما وقتی که یک احساسی جنبه عمومیت و شمول پیدا میکنه، دیگه نمیتوان آن را یک امر پنداری و امر خیالی دانست. حتی در این مورد کسانی مثل فروید که نظریه او را قبلن درباره منشأ دین بیان کردیم، ایشان معتقد هست که دین یک آرزویی است وهمی و غیر عقلانی که تحت تأثیر، یعنی ناشی از این احساس است که انسان در دوران کودکی متکی به پدر بود، میخواد در دوران بزرگی هم که با مشکلاتی مواجه میشود به یک پدر آسمانی برای خودش تصور میکنه که به آن متکی بشه. این را قبلا نظریهش رو گفتیم و نقد کردیم. در این حال همین آقای فروید این واقعیت را منکر نبود که انسانها، یعنی حالا دینداران، چیزی دارند، یعنی یک احساسی واقعا دارند که تجربه دینی نامیده می شود. به عبارت دیگر آقای فروید احساس عجز و ناتوانی و نیاز به پشتوانه ای نیرومند را در انسان انکار نمی کند. یعنی چنین احساسی در انسان وجود داره، این یک امر واقعی است، این احساس یک واقعیته که انسان میخواهد به یک پشتوانه نیرومندی داشته باشه و به او متکی باشد. اتکا طلبی انسان یک امر واقعی است، یک امر پنداری، واقعا انسان اتکا طلب است، این یک واقعیته، میخواد به یک امر بزرگتر، قدرتمندتر متکی بشود. اون چرا که آقای فروید منکر بود این بود که مصداق این واقعیت که انسان میخواد به او اتکا پیدا کند، که دینداران اون را ورای انسان میدونستن به عنوان یک وجود متعالی و متافیزیکی، فروید میگفت نه، این خارج از وجود انسان نیست، این احساس احساس امر واقعی است، اما متعلق آن یک امر خارج از انسان نیست، انسان در واقع به خودش متکی است. انسان اون حالت احساس نیاز اتکا را که به بیرون دارد در واقع به خود دارد. پس ببینید نزاع فروید با دینداران در وجود احساس، یعنی احساس نیاز، احساس اتکا، در این نیست. سخن ایشان و نزاع ایشان در این است که آیا متعلق این امر بیرونی است یا بیرونی نیست. خب ایشان معتقد هست که بیرونی نیست، درست؟ حالا اون چی که علیه آقای فروید می شود گفت چیه؟ که بگیم وقتی که یک احساس احساس واقعی است، یعنی واقعا احساس نیاز و اتکا در انسان وجود دارد، مثل احساسهای دیگر باید باشه. چطور در احساسهای دیگر که اینا واقعی هستند یک متعلق هم مطرح میشه، متعلق واقعی، مثل احساس تشنگی که نیاز انسان احساس نیاز به آب میکنه. خب حالا اینجا آبم در خارج وجود دارد. خب اگر احساس نیاز به یک حقیقت متعالی هم دارد، شما قبول دارید که این احساس در انسان از اون حقیقت متعالی هم پس باید به اصطلاح ورای انسان و جدای از انسان وجود داشته باشد. بنابراین این مطلب را می شود علیه آقای فروید گفت. در این کتاب فلسفه دین گیسلر، نورمن گیسلر، ایشان این مطلب را آورده. در حقیقت این بیان اولی که من اینجا نقل کردم و آوردم از این کتاب نقل کرده ایم. حالا عبارتش اینه، میگوید اگر انسانها چه خداپرستان و چه منکران وجود خدا احساس نیاز و وابستگی به امری متعالی را دارند، نظم و ناموس طبیعی اقتضا می کند که امر متعالی در خارج موجود باشد. یعنی اگر شما قبول دارید که احساس نیاز و احساس وابستگی به امر متعالی در ما هست، اگر این احساس هست، قانون و قاعده طبیعی اقتضا میکند که این امر متعالی علاوه بر ما، جدای از ما باشه، غیر از ما باشه. همان گونه که احساس نیاز انسانها به آب مستلزم آن است که آب در خارج وجود داشته باشد. همونطوری که اونجا هم این که ما احساس میکنیم که نیاز به آب داریم، قانون طبیعی اقتضا میکنه که آبی وجود دار. درخواست از بشر به این که باور داشته باشد بدون این که آبی در خارج باشد احساس تشنگی وجود دارد، یعنی از بشر بخواهیم شما احساس تشنگی دارید بدون این که آبی هم در خارج باشد، و بدون این که معشوقی وجود داشته باشد نیاز به عشق هست، شما احساس عشق را در خودتون می‌یابید اما معشوق در خارج نیست. یعنی فقط شما این احساس در خودتونه، یعنی خودتون باید عاشق خودتون باشید. یعنی اینجور میشه دیگه، احساس عشق هست اما معشوقی وجود نداره. این رو ما از بشر بخواهیم که این احساسهایی را که در خود دارد از متعلق خارجیش و بیرونیش صرف نظر کند، با درک و انتظار فطری انسان سازگاری ندارد. یعنی فهم و درک فطری ما اقتضا میکنه که نه، اگر این احساس وجود داره پس متعلقی هم خارج از وجود ما هست. احتمال این که همه انسانها در احساس نیاز به متعالی شدن و احساس وابستگی مطلق دچار فریب شده اند، حالا یک کسی بگوید آقا همه در فریب خوردن، این وهمی است، اگر این را کسی بخواد بگوید اگرچه به تناقض نمی انجامد، یعنی کسی چنین فرضی بکنه منجر به تناقض نمی شود، تناقض آلود نیست، بله می شود همه انسان ها احساسشون احساس غیر واقعی باشه، دچار فریب شده باشن، ولی با مقتضای نظام فطری و نیز تجربه تاریخی انسان در مورد احساسهای مشابه آن سازگار نیست. این حرف مال همین شخص که کتابش هم در پاورقی آمده به نام فلسفه دین، آقای نورمن گیسلر، این مطلب را ایشان داره. خب در مجموع مطلب قابل دفاع و قابل قبول است، اما ما میتوانیم یک بیان دقیق تری برای این داشته باشیم. تقریر و بیان ما دقیق تر از این باشه. آن چیست؟ آن این است که بگوییم وقتی که ما یک احساس در خود داریم، واقعا یک احساس داریم، یا خیال میکنیم که این احساس هست، اون هیچ، اون میشه تخیل احساس. اما تحقق احساس، یعنی احساس واقعی، همون احساس تشنگی که آدم داره، احساس گرسنگی که داره، احساس ترس که داره، احساس امید که داره و امثال اینها، اگر این احساس هست، احساس در ماهیت و حقیقت خود یک امر ذات الاضافه است، بدون متعلق نمی شود. مثل اینکه کسی بگوید من علم دارم اما معلومی وجود ندارد. علم به چیزی دارم اما معلومی وجود ندارد. حالا به خصوص اگر دقیقاً این علم هم به یک امری باشه که علم بیرونی، یعنی مثل علم به درخت، علم به آسمان، علم به زمین معلوم میخواهد. بگوید من محبت واقعی دارم، احساس محبت، دوستی، اما چیزی که نسبت به آن من این محبت را متعلق این احساس من باشه وجود نداره. بدون تحقق داشتن متعلق احساس این امکان پذیر نیستون. امور ذات الاضافه اینجورن دیگه، مثل اینه که مثلا معلول علت میخواد، علت اگر هست علت تامه معلول میخواد، امثال اینها. چنان که علم واقعی معلوم واقعی میخواهد، اگر علم واقعی هست، یعنی واقعا الان من علم دارم به مثلا میز، به میز به عنوان یک واقعیت، پس واقعیتی به نام میز هم وجود دارد و الا علم من به اون ندارم. محبت واقعی محبوب واقعی میخواهد. احساس وابستگی مطلق، من احساس میکنم که وابستگی دارم. به چه چیز وابستم؟ به یک حقیقت متعالی. خب منی که احساس وابستگی میکنم، خودم دیگه تکیه‌گاه خودم که نمیتونم باشم، برای خاطر اینکه اون چیزی که در من هست نیازه، اون فقر وابستگیه. پس باید یک امر دیگری باشه که طرف این نیاز یا طرف این وابستگی باشه، یعنی از احساس وابستگی مطلق نیست، به وجود واقعیتی وابسته است که در خور چنین احساسی باشد. یعنی چی در خور چنین احساسی باشد؟ یعنی از وجودی غیر متناهی برخوردار باشد تا احساس وابستگی به آن مطلق باشد. یعنی باید اون یک واقعیت نامتناهی باشه تا این احساس وابستگی منم به نحو مطلق باشه. ولی اگر اون یک امر محدودی باشد، امر متناهی باشه، امر نسبی باشه، این احساسم متناهی و نسبی خواهد شد. این تصویر از برای تجربه دینی بر واقعیت داشتن متعلق آن نظیر تقریری است که برخی متفکران اسلامی از برهان فطرت ارائه کردند. بله، در برهان فطرت هم این بحث مطرحه که چطور می شود که ما بر اساس فطرت خداشناسی یا خداجویی وجود خداوند را اثبات بکنیم، که تفصیلش در این کتاب فطرت و دین آمده، اگر مایل باشید می توانید رجوع بفرمایید. خب این هم راجع به واقع نما بودن تجربه دینی، تا انشاءالله در جلسه آینده به مسئله دیگری خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.